أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تنبیه پنجم گفته شد که همون جوری که اگر حکم فعلی باشد و شرایط استصحاب درش باشه، استصحاب جاریست. اگر حکم معلق هم باشد، استصحاب جاری خواهد شد. بعد مرحوم آخون اشاره کردن به این که نسبت به اجرای استصحاب در حکم معلق دو تا اشکال شده و از هر دو اشکال هم جواب دادن. اشکال اول این بود که در استصحاب یقین سابق لازمه و در اینجا نسبت به حکم معلق ما یقین سابق نداریم. تا قلیان پیدا نکرده عنب حرمتی نخواهد داشت. از این جواب دادن که یقین سابق هست و الا اگر نبود که خطابی تعلق نمی گرفت. اشکال دوم که امروز مطرح میشه اینه که بر فرض این که ارکان استصحاب اینجا تمام باشد و حکم معلق بشه استصحاب بشود، در وقتی استصحاب جاریست که معارضی برای این استصحاب نباشد و در فرض بحث ما معارض داریم و با بودن معارض قهرن تعارض بین این دو و استصحاب جاری نخواهد شد. در صفحه 322 مرحوم آخون اشاره می کنند به این اشکال. می فرمایند ان قلت نعم ولکن لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته به استصحاب ضده المطلق و یعارض استصحاب الحرمت المعلقه للاسیر به استصحاب حلیت المطلقه. در فرض بحث که شما میگویید عنب حرمت معلقه دارد، یعنی اگر قلیان پیدا کند میشه حرام و حالا که عنب ذبیب شد ما نمیدونیم که این حرمت معلقه در ذبیب هم هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقا اون حرمت معلقه را. خب این استصحاب اینجا معارض دارد. معارض اینه که این عنب همون جوری که به قول شما حرمت معلقه داشت در وقتی که عنب بود، این عنب حلیت مطلقه هم که داشت، خوردنش حلال بود. حالا که ذبیب شد شما استصحاب میکنید بقای حرمت معلقه را، ما استصحاب میکنیم بقا اون حلیت مطلق را. و وقتی که این استصحاب حلیت جاری شد اینا تعارض میکنن و جایی برای استصحاب تعلیقی دیگه باقی نخواهد موند. فرمایند که نعم ان قول نعم ولكن لا مجال برای استصحاب معلق اون حرمت تعلیقی عنب باشد بعد از ذبیب شدن، جای استصحابش نیست به خاطر این که معارض است با استصحاب ضدش که مطلق هست. عنب در وقتی که عنب بود خوردنش حلال بود و این حلیت معلق بر چیزی هم نبود. حالا که ذبیب شد و غلیان پیدا کرد شما استصحاب میکنید اون حرمت معلقه بر غلیان را، ما استصحاب میکنیم اون حلیت مطلق عنب را، و این دو استصحاب با هم تعارض میکنن، پس جایی برای استصحاب تعلیقی نخواهد بود. این اشکال. در جواب مرحوم آخون میفرمایند قلت لا یکاد و یزر استصحابه على نحو کان قبل عروض الحالت. بعد به اینجا میرسن لعدم المزاده بینهما فیکونانه بعد عروضها بالاستصحاب کما کانا معن بالقطعه قبلو بلا منافات اصلا و قضیت ذالک انتفاع و حکم المطلق به مجرد ثبوت ما علق علیه المعلق فالقلیان فی المثال کما کان شرطا للحرمه کان قایتا للحلیه. خلاصه جواب مرحوم آخون اینه که اینجا تعارضی در کار نیست، چه این که تعارض در وقتی است که هر دو در یک زمان در یک مورد باشن و در یک زمان قرار بگیرن، و حال این که در یک زمان نیستن به خاطر این که تا وقتی که این غلیان پیدا نکرده عنب که حرمتی نیست، حلیت هست ولی حرمت نیست. وقتی که عنب غلیان پیدا کرد باز حرمت هست و حلیتی نیست. پس این حلیت مطلقه به قول شما با اون حرمت معلقه طوری نیست که هر دو در یک زمان مقابل هم قرار بگیرن تا بگیم بین اینها تعارض است و جای استصحاب تعلیقی نیست. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌شون بر کفایه نهایت و درایه جلد پنجم صفحه 176 در همین رابطه می‌فرمایند که حاصله، یعنی حاصل این فرمایش مرحوم آخوند که اینجا جای تعارض نیست، حاصله عدم المعارضه بین استصحاب الحلیه و استصحاب الحرمت المعلقه. اینجا بین این دو استصحاب تعارضی نیست. لیجاب تا اینکه بعد جواب داده بشود تا به آخر. بعد به اینجا میرسن چرا تعارضی نیست؟ لأن ما علق علیه وجود و احد زدین قایتون لوجود زد آخر. دو چیزی که زد هم بودن، اگر یکی از این دو زد به اصطلاح معلق بر شیعی بود، یعنی اگر اون شیع وجود گرفت این زد هست و الا زد نیست، اونی که به اصطلاح شرط تحقق یک زد هست قاید هست برای وجود زد دیگری. یعنی دو شیء زد، اگر یک شیء شرط وجود یک زد بود، همین شیء شرط آیت اون ضد آخر بود. اگر فرض کنیم که فرض کن آب و آتش اگر ضدان بودن، اگر یک شیء شرط وجود آتش بود، طبیعی است که شرط عدم این آب خواهد بود. و بالعکس اگر شب و روز بگیم ضدان هستن، اگر شیء شرط وجود روز بود، همونی که شرط وجود روز هست شرط عدم شب خواهد بود. پس این دو در عرض هم نیستن تا باید بگیم که تعارضی شده. اینجا این قلیان که قاید است برای تحقق حرمت این عنب، همین قلیان معظم که شرط است، همین قلیان که شرط حرمت عنب هست، همین قلیان قایت از بین رفتن حلیت عنب هست. اگر قلیان نباشد حلیت هست و حرمت نیست، اگر قلیان باشد حرمت هست و حلیت نیست. پس این دو با هم اصلا جمع نمی شوند تا بعد بگیم بین این دو تعارضه. بله بسیار خوب. حالا مقدماتون، چند تا مقدمه در این رابطه یعنی در رابطه با این استصحاب تعلیقی بیان میشه. پس معلوم شد که برای استصحاب تعلیقی دو تا اشکال شد. یه اشکال این که اصلا ارکان استصحاب تمام نیست و جای استصحاب نیست، و یک اشکال هم اینه که این استصحاب تعلیقی معارض دارد و به خاطر تعارض از بین میاد، پس جای استصحاب تعلیقی نیست، یا به خاطر اینکه ارکانش ناتمامه یقین سابق نیست، و یا به خاطر اینکه معارض دارد. در همین رابطه استصحاب تعلیقی چند تا مقدمه. مقدمه اول این که مثبا
کنم فرمز کنم شما فهمیدین این دوتا زدان هم
بله،
این دو حرمت معلقه به حلیت فعلیه این زده هم هستن.
بله
اگه زده هم هستن چطور نمیتونن تعارض کنن؟ شما فهمیدین اینا تعارض نمی کنن، اینا هیچ تعارض بین این دوتا نیست، یک بینشون ملائمتیه. اگر ملائمت هست و چیزی زد
نه ملائمت
باشن، یعنی زد هم باشن، ولی یعنی اونجا زمان قید یعنی میار نبوده که اینا جوری ترسن، اگر با هم ربطی ندارن یعنی منظور چیه؟ منظور ربطی ندارن.
ببینید ما نمیگیم بینشون ملائمت هست، اصلا تعارض در وقتی است که چند شرط در تعارض هستی که در یک زمان باشه، در یک مورد باشه تا به آخر. اینجا بخوام بگیم که این دو در یک زمان با هم جمع نمیشن. اگر در یک زمان با هم جمع بشن میگه خب با هم جمع بشن، موردش هم یکیه، یکی میگه حلال یکی میگه حرام، تعارض بینشون. اینجا میگیم مادامی که اون حلیت هست اون حرمت نیست، وقتی که حرمت آمد باز حلیت نیست. پس بنابراین در عرض هم نیستن، یک جا جمع نمیشن، یک جا که جمع نشن تعارضی در بین نیست.
اشکال شما فهمیدین از ضد همن، این اشکال هم درست نیست اصلا.
چرا؟
اینا ضد همن، یعنی ضدیت فرق بر این که اینا کنار هم بتونن قرار بگیرن بعد ضد بشن.
خب نه کلام اینه
کنار هم قرار نمیگیرن، اون در یه وقت اون در یه وقت دیگه چون ضد همن.
نه کلام اینه که حرمت با حلیت ضدان جمع نمیشن.
خب اون بحث جدایی که
نخواه ازا بدین
دو تا بحث مورد فرمز، ولی در این بحث مورد ما آنو مخواهم این بحث در این مورد خاص ما آیا جدان هم؟ ولی وقتی او شما میفهم او در یک وادی دیگه او در یک وادی دیگه.
خب ازا بدین حلیت با حلیت این انا با حرمت زدان هست را نیست؟ ازا بدین اگر ما بگیم این انگور هم حلال است هم حرام، خب ازا بدین پس حلیت با حرمت زدانن. حالا که زدان شدن، اونی که شرط وجود یکی از این دو زده قایت عمر دیگری است. این زد وقتی وجود میگیرد که این شرط باشد، به مجرد این که این شرط بود و این زد وجود گرفت اون دیگری از بین خواهد رفت. مثل این که شب روز که زدان هستن، به مجرد این که خورشید طلوع کرد که روز پیدا شد دیگر شب از بین خواهد رفت. اینجا هم حلیت با حرمت عنب زدانن، به مجرد این که قلیان پیدا کرد حرمت پیدا میشه اما حلیت از بین خواهد رفت دیگه.
بله.
تمام شد. بله. پس در یک زمان نیستن با هم دیگه هستن. زدان هستن، اما این چون در یک زمان نیستن تعارض بینشون نخواهد بود، چون به مجرد این که غلیان آمد و حرمت پیدا شد، حرمتی که ضد حلیت هست، به مجرد این حرمت پیدا شد حلیت از بین خواهد رفت. تضادی در کار نیست، چون در یک زمان نیستن اصلا. بعد عرض کنم که مقدمه اول، مصباح جلد سوم صفحه 135، ایشون می‌فرمایند که این بحث در این که استصحاب تعلیقی جاری هست یا جاری نیست، این متفرع بر قبول یک مطلب آخری است و اون اینه که ما بگیم در احکام کلیه تنجیزیه استصحاب جاریه. اگر بگیم در احکام کلیه استصحاب جاری هست، خب اینجا میتونیم بگیم استصحاب تعلیقی جاریه. ولی کسانی که میگن در احکام کلیه اصلا استصحاب جاری نیست، اینجا هم میگن استصحاب تعلیقی جاری نخواهد بود. و مختار خود ما اینه که در مصباح میگه، مختار خود ما اینه که در احکام کلیه تنجیزیه، یعنی اونی که معلق نیستن، استصحاب جاری نیست، پس بنابراین استصحاب در حکم تعلیقی هم جاری نخواهد بود. مبنی میشه. مقدمه دوم، منطقه جلد 6 صفحه 195، عبارتشون اینه که استصحاب الاحکام تعلیقیه در این زمینه، یعنی تیتر عنوان اینه که استصحاب الاحکام تقلیلیه. بعد میفهمند ولا یخفا ان البحث فیه ذو اثر عملی کبیر فی باب الفقه للتمسک به فی موارد کثیره من الاحکام تکلیفیه والوضعیه. منطقه میفرماید که این استصحاب تعلیقیه این در فقه اثر خیلی زیادی داره، ولی ذو بحث از این استصحاب تعلیقی در فقه ثمرات زیادی داره و بحثش بحث مفیدی خواهد. مقدمه سوم، مرحوم آیمینان رضوان الله علیه می‌فرمودند که استصحاب تعلیقی، اولا بیم جاش کجاست، ما از کجا بفهمیم که این استصحاب تعلیقی هست یا تعلیقی نیست. طریقه شناخت این که اینجا استصحاب ما تعلیقی است یا تعلیقی نیست، طریقه شناختش اینه که باید ادات تقدیر و تعلیق در لفظ باشه. اگر اون لفظی که این حکم رو بیان می کند درش ادات تعلیق بود، می فهمیم که اینجا استصحاب استصحاب تعلیقی است. حالا این ادات تقدیر، گاهی هست که میگه علا تقدیر کذا، میگه این عمل حرام است علا تقدیر کذا. گاهی هست که میگه این عمل حرام است انقلا اگر غلیان پیدا کند. گاهی میگه حرام است ازا غلا علا غلا علا ای حالین. باید یک کلمه در این بیانی که حکم رو بیان میکند، یک کلمه که دال بر تعلیق باشد باشد، تا بعد ما مفهمیم که اینجا استصحاب استصحاب تعلیقیه. حال اون کلمه گاهی مثلا میگم علا تقدیر کذا، بگیم این حلال است علا تقدیر کذا، یا این حلال است انقلا، یا حلال است ازا غلا. علای حال این اگر کلمه که دال بر تقدیر بود در عبارت بود، دال بر تعلیق بود، معلومش و اینجا استصحاب استصحاب تعلیقی است. و اگر نبود، خب جای استصحاب تعلیق قهرن نخواهد بود. و از ناحیه آخر می فرمودن که پس برای شناخت این که استصحابی که در این عبارت واقع شده در این بحث ما تعلیقی است یا تعلیقی نیست، شناختش بینه که کلمه‌ای که دال بر تعلیق در این لفظ باید باشه، چه انقلا باشه چه ازاغلا باشه چه علا تقدیرن باشه، از این کلمه میفهمیم که استصحاب اینجا اگر جاری شد تعلیقیه. از ناحیه آخرم باز میفرمایند که در خطاب ما در این خطاب تعلیقی یا غیر تعلیقی ما سه چیز داریم در این خطاب: یک فعل، دو عنوان مکلف و سه حکم. در این خطابی که دال بر استصحاب هست سه چیز هست: یک فعل، یک عنوان مکلف و سه هم حکمی که از قبل شارع آمده. و القید و فی الکلام، قیدی که در این کلام هست که اگر اون قید بود مثلا ممکنه اصحاب جاری بشه و نه، این قید تارتن قید فعل است به مادتهی و هیئته. این قیدی که اینجا هست قید فعل است، هم ماده فعل و هم هیئت فعل. و اخرى قید است برای ماده فقط. اون جایی که قید فعل باشد هم برای ماده فعل و هم هیئت فعل، مثل نماز قصر در سفر، این سفر قید است برای این فعل، برای این صلات ماده و هیئتش، یعنی صلات و هیئت صلات که نماز قصر هست مثلا دو رکعتی بودشه. پس بنابراین این سفر هم قید است برای صلات و هم برای اینکه این صلات باید دو رکعت باشه. اینجا میگیم که این قید قید است برای این فعل، هم از حیث مادهش که این صلات است اینجا، و هم از حیث هیئت که باید دو رکعتی باشه. و گاهی است که این قید قید است برای ماده فقط، دیگه برای هیئت نیست. مثل اینکه اذا زالت شمس فصله، اذا زالت شمس فصله، زوال شمس قید است برای خود ماده صلات، نه هیئت صلات که چجور نماز بخوان. این میگه فقط وقت زوال شمس شد صلات اینجا هست، اما این صلات مثلا دو رکعتی یا سه رکعتی یا چهار رکعتی یا اونش دیگه معلوم نیست. اذا زالت شمس و صله، در اینجا کان از زوال قیدن برای ماده صله بدون هیئت. بعد می فرمان لکن این بعیده، ممکن هست که این قید قید ماده تنها باشه، امکانش داره، اما از نظر خارج بعیده که یک همچی جایی پیدا بشه.
قید قید به مادتهیه دیگه، یعنی شما فرمودید که مرحوم آقای میلانی فرمودن که ما یک قید داریم و از طرفی هم در خطابات سه چیزه، یک فعل، یک عنوان مکرر، یک حکمه. بعد این قیدی که الان داریم یا قید فعل به مادتهی یا قید باز همون فعل به مادتهی فقطه، یعنی بالاخره یا شما فرمودید که خطابات سه چیزن، یا سه چیز دارن در خطاب، سه چیز است، یا فعل است، یا عنوان فعل، یا حکمه. و این قید یا قید فعل یا قید ماده دیگه نیست، چون شما فهمید خطاب سه چیز بیشتر نداره، یا فعل، یا عنوان مخلف، یا حکمه. این قید هم یا قید فعل، یا قید عنوان، یا قید حکمه. بعد قید ماده معناش چیه؟
ببینید کلام اینه که در همه جا جوری نیست که قید مثلا مقیدش یک چیز باشه. در بعضی از عبارات که قید هست که مثلا تعلیق، در واقع همون قید تعلیق روش میکنه. در بعضی از عبارات این قید قید هم ماده و هم ماده فعل و هم هیئت.
مال
هر دو هست. مثل مسافر، نماز قصر سفر قید برای این که نماز باشد و نمازم قصر باشد. این سفر قید برای هر دو، هم برای صلات که اینجا صلات هست، هم برای به اصطلاح اون هیئتش که نماز قصره. پس در بعضی از عبارات قیدی که هست قید هم برای ماده و هم برای هیئت. در بعضی از جاها قید،
خب این قید هم ماده هم هیئت، مال فعل دیگه آجوا.
بله
خودتون بیان کردید، مال فعل. این قید به قید به فعل میخوره دیگه، در واقع این قید که به فعل خورده یا به ماده اون فعل خورده یا به هیئت اون فعل خورده.
خب کلام اینه که میگم سه جوره. گاهی است که این قید قید است هم برای ماده این فعل، هم برای هیئت این فعل. یک عبارت، در بعضی از جاها قید قید است برای تنهای ماده به ماده فعل، مثل ازازالت شمس که این زوال شمس قید برای مقام بگن. در همه جا قید یک جور نیست، در همه جا مقید یک جور نیست، قید هست، اما گاهی قید قید ماده و فعل هر دو هست، هیئت هر دو هست، گاهی قید ماده تنهاست و گاهی قید به اصطلاح هیچ کدام نیست که بعد بیان نکنند. عرض کنم که سالستن قسم سومی است که قید قید خود مکلفه، اصلا ربطی به اون فعل نه ماده فعل داره نه به ایواد هده. قید مال مکلف هم میگیم الکائن و فی وقتن یجب و علیه صلات و اگر کسی در این وقت باشد الکائن و فی وقتن یجب و علیه صلات زور کسی که در وقت زوال شمس زنده باشد و سالم باشد یجب و علیه صلات زور در اینجا این زوال شمس این میشه قید خود مکلف که میگیم الکائن و در وقت زوال یجب علیه صلات زور یا میگیم المسافر یجب علیه القصر نمیگیم که مثلا سفر موجب قصر میگیم المسافر که اون سفر قید خود اون مکلفه میگیم المسافر یجب علیه القصر یا میگیم المستطیع یجب علیه الحج اینجا باز بله قید سفر دیگه میگیم المسافر این قید که سفر هست یک مرتبه میگیم که این قید خود اون ماده و قصده که میگیم که مثلا سفر باعث نماز قصده یک مرتبه این قید خود اون مکلفه میگیم المسافر یجب علیه القصر یا میگیم المستطیع یجب علیه الحج که این استطاعت که شرط وجوب حج هست و قید وجوب حج هست در اینجا این استطاعت قید خود حج نیست قید نمادش نفعلش قید خود مکلف هم میگیم المستطیع یجب علیه الحج
قید وجوب هم که هست که
آجا بله
ممکن هم قید وجوب باشه هم قید مکلف باشه نمیشه
ببینی کلامی که اینجا در عبارت میگیم عبارت اینجوریه بگیم که عبارت اگر اینجور المستطیع یجب علیه الحج باز قیده بله مخوان بگن که در همه جا یک جور نیست قید قیدی که باعث
یعنی بر اساس اون جمله ما قید تعیین میکنیم چی هست
بعد یعنی در جایی که استصحاب تعلیقی است و قید درست میشه میخوان بگن قید در همه جای یک جور نیست کما این که اداد تقدیر یک جور نبود گاهی ازاغلا بود گاهی علا تقدیرین بود کما این که اداد تقدیر مختلف بود خود اون و قیدش هم مختلفه که به اصطلاح این قید خود اون ماده است
همه اینکه مسافر یا مثلا الکائن مبتدا قرار گرفته چون مبتدا قرار گرفته قید مکلف
خب حالا وقتی گفتیم المستطیع یجب علیه الحج به جای اینکه بگیم که مثلا که استطاعت شرط حج مثلا قید حج میگیم المستطیع یجب علیه الحج پس بنابراین وقتی که شی قید بود و حکمش تعلیق بود گاهی اون وقت این قید خود فعل ماده است گاهی مال ماده و هیئت هر دو گاهی قید خود اون فاعل هم میگیم نمیگیم که الاستطاعت و شرط للصلاه مثلا للحج میگیم المستطیع یجب الحج اینا همه شد داخل در همین بحث به اصطلاح استصحاب و تعلیقی میشه و چهارم اخیره که اصلا قید خود حکمه میگیم اذا طلع الفجر صم اینجا ای طلوع فجر قید فاعل نیست قید اون فعل هم نیست این قید خود حکمه یعنی خود وجوب صوم در وقت طلوع فجر اذا طلع الفجر و صوم در اینجا فجر قید است برای وجوب صوم پس بنابراین وقت قید وجوب بود پس قبل طلوع فجر وجوبی نخواهد بود طول فجر که شد وجوب پیدا میشه پس نتیجه این میشه که به اصطلاح این استصحاب تعلیقی که گفتیم در جایی است که اداد تعلیق باشه با اختلافی که داشت اون وقت اون تعلیقش هم گاهی قید خود فعله گاهی قید فاعله گاهی هم قید خود مکلفه گاهی قید حکمه همه اینا داخل در استصحاب تعلیقی خواهد بود و البته این حاضر محتملات که کلام بله تمام چیزی نبود خیلی خوب پس بنابراین ما در جایی که استصحاب تعلیقی هست جوری نیست که در همه جا اون اداد تعلیقی یک جور باشه یا در همه جا این قید یک چیز باشه گاهی قید فعله گاهی قید فعل و فاعله گاهی قید خود مکلفه تا به آخر که سه چهار وجه بود بسیار خوب اللهم صل علی محمد و آله